all of my head. اینا چون یه مقدار آخونه دیروز هم باز در بیستادران کنید که زیاد خونده شد، نه زیاد هم نبود، اندازش دست منه، جایی که آخونه باید زیاد بخونه. امروز هم همین بود. مسئله اول ما این است که امروز عبد و یا عمد حق ازدعا ندارن مگر به اذن مولا، چون اینها از قبیل اموال هستن، تصرف در مال فعل جایز نیست مگر به اذن صاحب هستن. پس عبد کسی نمیتونه بدون اذن مادرت زن بگیرد، عمه کسی بدون اذن صاحبش زن کسی زده شود نمیتونن، باید مولا اجازه بده. ولو اینکه مولا مرعه هم باشه، یعنی یک زن صاحب عبد صاحب عمه هست، مالک زنه، باید اون زن اجازه بدهد این عبد زن بگیره یا عمه ازدواج کنه. روایتی سید ابن علی عمر در خلاف او گفته که در اون روایت سنن دارد که کنیزی که صاحبش زن باشه مولای آن زنه، این کنیز جایز است بدون اذن مولا ازدواج کنه. این روایتی که سید ابن علی عمر ذکر کرده که سوال می کند آیا عمه ای که مالکش مرعه است جایز است آن یه نفر بدون اذن صاحبش اون عمه را متعه بکنه جایزه؟ حضرت می فرماید لا بأس ای قدر. این روایت از سید برخلاف این قواعد ما نمیتونیم این روایت رو عمل بکنیم، ولو خریفش سعی هم باشه، یعنی ولو سندش سعی هم باشه روایت باشه برخلاف قواعد، برخلاف قواعد. پس ما ارزش به روایت ما خب محکم میدانیم، محکم میدانیم از این روایت، این روایت خبر واحد است و خودش هم زنیه، ولو سندش معتبرم باشه ما به خاطر این روایت قواعد را زیرپا نمیتونیم بگذاریم. پس ولو روایت میگه اما بدون اذن مولایش میتونه ازدواج کنه جایز نیست. ولی مرحوم شیخ طوسی که دادی ایشون طریقه ایشون در این است که روایت صحیح را عمل می کند ولو در خلاف اصول هم باشد. ایشون ظاهرن به خاطر این روایت صحیح به او عمل کرده، به مضمون آن فرموده که جایز است عمه یک مرعه بدون اذن آن مرعه با یکی تزویج کند ازدواج بکنه. این یه مثلا. حالا آمدیم مولا عبدش اذن داد برو زن بگیر، اگر مهر را تعیین کرد زن بگیر و 10,000 تومان هم مهر قرار بده، در این عبد جایز نیست از 10,000 تومان اضافه مهر قرار بدهد. و اگر رفت یا 10,000 تومان مهر قرار داد اینجا که عبدش صحیحه، اما 10,000 تومان به گردن مولا اجازه داده، 1,000 تومان که اضافه هر از معین مهر قرار داده او به گردن خودش نوشته می شود. خب الان که چیزی ندارد اون 1,000 تومان از کجا در بیاره بده؟ نطفه او بیه بعد الاق، یعنی دنبال می شود، نطفه یعنی دنبال تغییر می شود، بیه نسبت به اون 1,000 تومان بعد از اق احیانا یه روز روزگاری آزاد شد اون 1,000 تومان گردن خودشه، آزادم که نشد نشد دیگه، موضوع شده. آیا عبد راجع به اون زنی که میخواد با او ازدواج کنه اونجا هم همینطور. اگر مولا تعیین کرده اذن میدم با فلان زن ازدواج بکن، حق نداره تقدم کنه. اگر مطلق گفته باشد هر زنی را میتونه تزویج کنه. آمدیم امه، امه را هم مولا اذن داده که برو تزویج بکن. این هم باز تابع اذن مولاست، شخصی را معین کرد با اون میتونه تزویج بکنه. اگر شخصی را معین نکرده باشه امه هم میتونه با هر کسی که دلش خواست تزویج کنه، منتها زن اون شخصه، اما امه مولا هم هست، یعنی برای خدمت به مولا اون زمانهایی که اصولا امه در اختیار مولا هست به عنوان خدمت پیش این میمونه و زمانی که باید پیش شوهرش باشد ممانعت با منافع مولا نباشد ممکنه. آیا مولا دیگه این کنیزی که شوهر داده مولا میتونه به بدن به عضو بیش از حدودش به اعضای او نگاه بکنه با شهوت؟ ابدا دیگه، این کنیز هست، اما کنیز مزوجه به مولا نامحرمه، این شوهر داره دیگه. کنیز این آقا هست ولی زن کسی دیگریه، فقط این مثل خدمت گذار دیگه. کسی که یک بانو را استخدام کرده خب حق داره که خدمات او منافع او را استفاده و استیفا بکند، نه التزازات جنسی. این جایی این تمام. حالا دیگه این یه مسئله. مسئله بعدی ما خیلی خلاصه است. یه دختر صغیر و یه پسر صغیر را فضولی آمد اینها را به هم تزویج کرد. فضولتن، فضولی غیر از وکیل است، غیر از ولی هست. فضولی معناش اینه که دیروز هم خوندیم یک عقد، اسکلت عقد ساخته شده، روحش اجازه معبود علیه ما هست. این آمد پیش خودش، بعضی از نور چشمانم فرمودن که صیغه‌اش را هم بالای منبر بگید بشنویم. صیغه‌اش این چنینه، صیغه فضوله. نشسته اونجا میگه ان تهز المرأة المعلومة المرأة المعلوم على استدار المعلوم قبل کن نکاحا للمرء المعلوم. یعنی اون مردی که معلومه، اون زن معلومه را دادم به اون مرد معلوم روی صداق معلوم. این چنین این صیغه خونده شد. بعد میاد به مرد میگه که یه همچه عقد قبوله؟ میگه قبوله. اون عقد زنده شد. به زن میگه شما چه؟ اینا میگه قبول. اون عقد زنده شد دیگه، اون عقد دیگه خونده شد. خیلی حالا این بنده خدا آمده است یه پسر صغیر را به یه پسر دختر صغیر تزویج کرده. بعد پسره بزرگ شد، حد بلوغ رسید، رفتن بهش گفتن که خب قرار شما را فلان دختر را در شما براتون عقد بسته بودیم، چی میگه؟ میگه قبول کردم. قبول کرد، منتظر میشویم دخترم بزرگ میشود، فضولتا شما را به فلان پسر عقد بسته، چطوره؟ اونم قبول کرد. تمامه دیگه قضیه، تمام، عقد سرکار خودش. حالا آمدیم پسر قبول کرد، توجه هم داشته باشیم ولی ندارد، ها این پسر دختر ولی ندارد، فضول این کار رو کرده بیده. پسر قبول کرد که ابن داره خوب کردی، 50,000 تومان مهر قرار دادید، خدا پدر بیامرزه، خیلی کار خوب کرد. بعد از قبول تو گفتن مرد پسر. حالا منتظر می شویم دختر خانم بزرگ شود. فهم این دختر از شوهرش که اولادم نداره چقدر باید باشد؟ یک چهارم. فهم این دختر را جدا میذاریم، یعنی دیگه اونو تقسیم نمی کند میان ورثه ها. دختر بزرگ میشود، میگه دختر خانم آقای فضولی شما را عقد بسته بود به فلان کس و او قبول کرده مرده، آیا شما هم اگر او زنده بود قبول می کردی ازدواج با او را؟ میگه بله. میگیم به دلیل تو اکتفا نمی کنیم، اجا مسئله مسئله ارث است، تو می خواهی 100 هزار تومان وارث بشی. اینجا قسم می خورد که باعث قبول کردن من ارث نبوده، بلکه اگر زنده بود من قبول می کردم. پس قبول او را ما هم ارزش قائل می شویم، ارث به اون می دیم. این قضیه را که درباره پسر قبول کرد مرد دختر قسم بخوره، این قضیه در دخترم هست. دختر قبول کرد مرد، بعد پسر به حد بلوغ رسید، او هم باید قسم بخوره وارث بشود، قسم نخوره نمیتونه. این قضیه واضحتون شد؟ دلیلش هم روایت هست. نه، ما میخوام بگیم که حاکم شرع هم این حق را ندارد ولایت به صورتی که ما را تزویج بده. حاکم شرع یادتون باشه تغییرها را نمیتونه تزویج بده. حالا تزویجم بتونه بده دخالت نکرده، اینم فضولیه دیگه، فضولتنه. یه سال این مونده بزرگ بشه بلوغ برسه، یه سال اون مونده. آقای فضولی دنگش کرده یه همچین معرکه ای را به وجود آورده دیگه ببینه. حالا اگر چنانچه یکی از یکی را ولیش تزویج میکنه، این یکی باز ولایتن نیست بلکه فضولتنه. و اونی که ولی تزویج کرد او دیگه احتیاط به اجازه ندارد که او درسته دیگه. اون مرد، این یکی که مرد منتظر است فضولی بزرگ بشه قبول بکنه، این از این همینه، قسم میخوره که اگر او نمرده بود قبول میکردن. تمام. میگه این مسئله در بزرگم بگید دیگه، بزرگام همینطوره. یه زن بزرگ 40 سال داشت، یک مرد بزرگ 50 سال داشت. آقا فکر کرد، گفت که اینا بهتر است که فضولتن این را عقدشون به هم بخانم، اونم مایل از شوهر بکنه، اونم مایل از زن بگیره. فورا عقد اینها را بست. اول یکی قم بود، یکی فرض بفرمایید آخرین بلاد ایران بوده. اینجا که عقد را بسته آمد اول، اولیا مقدره، خانمی که الزاله شما را عقد بستین به حاج آقا آقای فلان ابن فلان ابن فلان و نهرتون هم 200 هزار تومان. گفت خدا عمرت بده، کار بسیار خوب کرده. اینجا درست شد، درست شد. حالا تا بره به او بگه ترداش خلداشیان مرحوم شده اون بهش یاد به آقایان درست؟ فتح هم گرفته. میریم به اون حاجای فلان ابن فلان آتش بیانگ. ولی یه همچه قضیه بود عرضی اون اولیا مرحومه خلداشیان به شما برسه بودیم، اما مرده دیگه زن شما بودیم. الان هم مسئله ایلف هست و شاید 10 میلیون تومان ایلف مسئله هست. آیا شما اگر به شما میگفتیم قبول میکردی یا نه؟ بله، چطور قبول نمیکردیم؟ از کلا میخواست در. آیا به این محض این حرف ما ارث به اون میتونیم بدیم یا نه؟ اینجا هم بنا در اون روایت اگر تعمیم بدیم یه قسم میخوره ارث میبره.
از اجرای تا ممکن اطلاعات زمان چند
نداره؟ فرقی نداره، در فضولی دیگه ولو یه ماه دو ماه فرقی نداره. حالا قسم میخوره. یه قول در این است که اینم چون روایت درست در تغییرها بوده، در اینجا به طریق اولا باید این مسئله درست بشه، برای اینکه در تغییر قبول فعلی ممکن نبود، در کبیره که قبول فعلی ممکنه. این حرف را در تغییر زدید در کبیره نبود. پس این آجاهای فلانه به فلان قسم میخوره به خاطر ارث نیست. بابا مردم بدانید مرحومه خلداشیان را خیلی دوستش داشتن، اگر زنده بود قبول میکردن. ریز نداره قبول. بله خواهم میخوند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در این مسائل هم از خواهدش نگفتن الان از صابعتو لا یجوز نکاح الامتی الا به اذن مالکها. نکاح همیز جایز نیست مگر به اذن مالک هست. و این کان المالک و امرأتن، ولو مالک زنن باشد باید که اذن او تجویز کنن. که دائم و المتع، دائمی متع اینجا فرقی نداره، نکنه تصرف ای مال الخیری به غیر اذنه، چون تصرف در مال خیر قبیح است بدون اذن، پس مالک باید اجازه بشه. ولی قوله تعالی فانکهوهن باذن اهلهن، کنیزها را فانکهوهن باذن اهلهن، کنیزها را شوهر بدهید به اذن صاحبهاشون، اهل اینجا به معنی صاحب. خب پس علل قاعده طبق آیه و قواعد بدون اذن نمیشه، اما روایت سیف برخلافه. میگه در روایت سیف ابن امیره عن علی ابن المغیره، روایت او از علی ابن مغیره، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، روایت او سؤال کردم، عن الرجل یتمتع یتمتع به امث المرأه، درباره این مردی سوال کردن که متعه کرده بود، یعنی مثل مرمو میگه که اون منای خاصش هم بکنی، متعه کرده بود امه زنی را، یعنی یه بانو تمیز داشت آن را متعه کرده. من غیر اذنها، بدونیم که اون مرعه اذن بدهد، زمیر اذنها در یک مرعه این که مولا فقال لا بسر، فرمود عیب ندارد. پس از این روایت استفاده می کند که دون اذن مالک عیب نداره. می گه که این روایت در خلاف قواعد ما، منافیتون بالعهد، منافات با اصول دارد، مراد از اصل چیه؟ معنا می کنه و حالا اون اصل تحریم و تصرف فی مال الغیره به غیر اذنها عقلا، حرام تصرف در مال غیر بدون اذنش، این هم عقلا هم شرعا، دلیل عقلی و شرعی هر دو تصرف در مال غیر جایز. حالا یک ملوکه ها به این روایت ما عمل نمی کنیم. و این کانت صحیحتا ولو تنبه صحیحت فلذالک اخرهها الاصحاب، پس به جهت مخالف بودنش لذالک اشاره است به منافی بودن، یعنی منافی اصل بودنش باعث شده که آن را دور انداختن اصحاب، یعنی روایت عمل نکردن. غیر الشیخ فی نهایه، غیر از شیخ طوسی در کتاب نهایه به او عمل کرده. جریان علی قاعدته، طبق جریان به قاعده ای که قاعده و سلیقه خود شیخه، قاعده و سلیقه شیخ چیه؟ عمل به روایت است ولو خبر واحد. خب مصحبی شده یا نه؟ و اذا اذن المولا لعبده، حالا که گفتیم به اذن مولا میتونه ازدواج کنه، اگر اذن داد به عبده که تزویج، که برو تزویج کن، ها این عین له مهرن، اگر مهر را معین کرد، تعینه ده هزار تومان مهر قرار بده، حق ندارد تجاوز کنه، ده هزار. ولیس له تخصیه، در عبد جایز نیست آن معین را تخصی کنه، له به عبد برمید، تخصیه به مهر برمید کرده، مهر معین. و این اصل ده این سرطه الى مهر نیست، اگر مطلق گذاشت تعیین نکرد چقدر مهر قرار بده، منصرف از که مهر و مثل دیگه امثال اون زن امثال تو، چجوری باید با در چه محدوده مهر باید زن بگیریم. ولو زاد العبد المعزون، عبد معزون خود سلیقه بود، رفت عوض این که ده هزار تومان مهر قرار بده، حد دوست ده هزار تومان مهر قرار داد، علل معین فیل اول، در اون مسئله اولی که معین کرده بود خب تو مقابل قرار داد، و علا مهر مثل ثانی، در این دومی که مطلق گذاشته بود، ها گفتم اگر مطلق بگه ینصرف الى مهر مثل، از مهر مثل دو برابر قرار داد. عقد صحیحه للاذن فی اصل نکاح، در اصل نکاح اذن است دیگه، و هو یقتضی مهر المثل علی المولا، او ما عینه. و این اسم حضرت در مجدد به اسم و این اسم اختضا می کند نهر مصر که به گردن مولا باشه یا آن نهری که معین کرده. گفته 10,000 تومان اسم می دهد معناش نستی، یعنی اون نهر، نهر معزون به عهده منه. اون اضافت چه؟ زاید چه؟ و کان زاید و فیزه مخیه. زاید از نهر المصر یا از نهر معین فی ذمت عبد، زمین ذمتی بگیر به عبد یا در ذمه عبد لطف به او فیهی بعد اتقه لطف به او هم نخانه لطف به او یعنی دنبال می شود فی دنب یعنی تعقید می شود، یعنی خیلی صادر اطلاع خودمون بیانده تعقید می شود فیهی به اون زاید، یعنی دنبالش می کنیم بگه زاید را بگه تعقید می شود به اون زاید بعد از اتهه بعد از این که آزاد شد دنبالش می کنید و تحقیقش می کنید هیچ چی دیگه تموم. و مهر المثل علی المعین علی المولا، اما اگر مهر مثل باشه یا معین باشه اون به گردن مولاست. و تزن نفقه، نفقه هم به گردن مولاست، یعنی خرج زن به گردن مولاست. به زن از کجا خرج داشته باشه؟ و قیل یتی رو ذالکه فی کفته، خدا این قیله رو عمر بده. این قیله میگه که نه نفقه، ذالکه هم مصالح نفقه، نفقه در کفت عبد است. عبد 8 ساعت به مولا کار بکنه، 1 ساعت هم اضافه در برنامه کار بکنه که نفقه زن را بدهد. فی کفته یعنی ایشون گفته واجب است نفقه در کفت عبد، زنی کفتی که عبد زنی کرده. اما ذل اقوا الاول، اقوا اولیه که به گردن مولا است. لان الاذن فی النکاح یقتضی الاذن فی توابعه، اذن در نکاح اذن در توابع او دیگه. ذل مهر و نفقه من جملتها، مهر و نفقه از جمله توابعش دیگه، یعنی اذن میدن یعنی برو زن بگیر من مولش میدم. ذل عبد لا یملک شیئا، عبد مالک نمیتونه بشه. فلا یجب علیه شیئون، هیچ چی به گردن واجب نیست. لامتناع تکلیف بما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق ممتنع. فیکون علی المولا کسایر دیونه، پس به گردن مولا مثل سای دینهای عبد. عبد در زمان عبد بودن هر چی دیون هم داشته باشه به گردن مولا. و اما زوج، آمدیم که این عبد که گفت برو زن بگیر زوجه اختیار بکن، زوجه چه؟ زوجه را هر کس را دلش خواست یا این که زوجه را باید مولا تعیین بکنه؟ این میگه و اما زوجه ها این اطلقه ها، اگر مولا زوجه را مطلق گذاشت گفت هر زنی را گرفتی گرفتی، تخیر ما یعنی او بهش اختیار دارد یه زوجه ای که لایسته او باشه. و این عینا، و اگر زوجه را تعیین کرد برو دختر فلانی کس را بگیر، تعینا همون رو باید بگیره. حلو تخصاها کانت زوریان، اگر اون زوجه را تعدی کرد ها در میگرده به زوجه، یعنی زوجه را که معین کرده بود اونو تخصی بکنه، این فضولی میشود. یقف و علا اجازت مولا، موقوف از مولا اجازه بده. میگه مولا شما دختر فرانکس را به من گفته بودی؟ نه، دختر خواهر او را من گرفتم. این مثل حضوریه، اگر گفت ایج ندارد درسته، اگر گفت هم زدن باطله. و من تهر نرفت از او، اگر یک عبدی که یه جزءش آزاد باشه، مثلا نصفش آزاده، یک دهمش، یک صدومش آزاده، لیس للمولا اجباره علی النکاح، مولا حق ندارد او را به ازدواج مجبور کنه، مراعاتن لجانب الحریه، مراعاتن مسئول لهد، یعنی به مراعات جانب الحریه، طرف حریت را رعایت میکنه. این یک دهمش که باشه اقلا آزاده که. ولا للمبعث الاستقلال، آیا این که یک دهمش آزاده مستقلن بدون خبر از مولا میتونه ازدواج کنه؟ اونم حق نداره. پس هم خودش هم مولا هر دو موافقت کنن. مراعاتن به جانب رسیه، از این طرف جانب رسیه رعایت میشود. جانب یتوب بهو نکاهو علا رضا و اذن المولا، هم خودش راضی باشد مولا اذن بده، جمعن بین الحقین، تو حق جمع بشود تمام. از ثانیت مسئله هستم، نوزم و جل فضولی از تغییرین. اگر یک فضولی دو تغییر را تزویز کنه فضولته، این دو تغییر هم ولی هم ندارن. اگر ولی داشته باشن از ولی باید اجازه گرفته بشود. اون مسئله شده اصلا اینا پدر ندارن، جد ندارن، رحمی من جانبی ما ندارن. این آقای فضول میبینه که اصلا در این از کون به این تزویز کنیم منتهای سال مونده هر دو کبیر بشون، به شما میگیم قبول کردن فدا نکردن. این شنه نوزد و جل فضولی از طبیلین تبلغ اهدوه ما و اجاز العقد، یکی فلوغ رسید عقد را اجازت داد، لازمه من جهته، از جهت اون اجازه دهنده عقد دیگه لازم شد، یعنی فضولی نیست، یعنی عقد دیگه لازم العمل شد. و دقیق لزومه من جهت الاخر موقوفاً على فلوغه، از اون جهت لزوم عقد موقوف است که او بالغ بشه و اجازه و اجازه بده، یعنی عقد یه طرفش محکم یه طرفش هنوز متزلزله. حالا اجاز الاول و ثم مات، خارجش گفتم مثلا اگر اولی اجازه داد و مرد قبل بلوغ الاخر، پیش از آنی که اون یکی که دو سه ماه مونده که بالغ بشود، پیش از آن که او بالغ بشه، این بالغ شد قبول کرد و مرد، روزل لتغییره قصده جدا می شود، اوزر یعنی جدا، جدا گذاشته می شود برای تغییر قصدش، یعنی سهمش، من میراثهی از میراث اون تغییر علا تقدیر اجازته، یعنی اگر اجازت بدد چقدر قسط و سهمش اونو جدا می ترید. و اجازه نقل آخر آمدیم که اونم بالغ شد بعد از ذالکه، بعد از بلوغ. خب و اذا بلغ الاخر و بعد از زال، نه بعد از زال که بعد از جدا کردن و موتون و تسقه، و اون گفت نه آقا من قبول ندارم، اینو فرض کردم، فلا مهر ولا میراث، قضیه تمام شد دیگه، نه مهر است نه میراث است.
اونجا زمان مطرح نیست؟
نه زمان دلو دو سال سه سال ده سال لبطلان العقدی که زد، بران که عقد به زد میکردن باطل شد دیگه. و این اجازه آمدون که اجازه کرد، حلفه علا عدم سببیت الارث فی الاجازه، قسم میخورد که بابا به خاطر ارث اجازه ندادم ها، اگر او نمورده بود به خدا من قبولش داشتم. این قسم رو بخورم بیمانا جان، این کار نباید بکنه که نه آه. اینجا از اون بابت نیست، مدعی و منکر نیست، اینجا دلیل خاصی دارد که قسم هم باید بخورن. خب بمعنا این چنین، بمعنا ان البائث علی الاجازه لیس هو الارث، قسم بخورد بائث در اجازه دادن هم ارث نیست، بل لوکان حیان لذل بید که تزویجه، اگر زنده بود راضی بود به تزویج آن و ورثه و ارث میبرد.
تذکر
کنه تذکر اشاره کنم بود دیگه، و اون اسم و اسم اینا قبول شد. بله دیگه تمام احکام دیگه، تمام احکام جاریه، بله دیگه تمام احکام دیگه، تمام احکام جاریه، مهر بده و ارث ببره. اگر زن باشد دختر باشد که مهر وجود نداره، فقط ارث میبره. و مستند هذا تفصیل، این تفصیل سندش چیه؟ صحیحه تو ابی عبیدت الحزا عن الباقر علیه السلام، اون صحیحه است که و موردها از تغییران، مورد سیعه روز تغییر از پسر بچه و دختر بچه تمازوکه چنانچه گفته شد. ولو زدت احد از تغییرینی الولیو، آمدیم که ولی یکی را تغییر کرد، یعنی یه طرفش دیگه لازم بود، ولی مثل خودش تغییر شده که اندازه این چنینه، یه طرفش را ولی تغییر میکنه، اون طرفش فضولیه. درست؟ خب پدر دخترش را به فلان پسر تضییق میکنه، از طرف پسر فضولیه، از طرف دختر ولایتا و لزومیه به اصطلاح لا بود. حالا اینجا هم بعد از عقد دختر بمیره، این هم همه حکم را داره، از مال دختر فهمی این زوج را جدا بذاریم وقتی که زوج فلوغ رسید قسم بخوره ایش بداره یا نه؟ میخوام بگیم چه فرق دارد که اینم مثل اولیه دیگه، منتها اونجا هر دو فضولی بود، اینجا یه طرف فضولیه یه طرف اصالیه. ببین ولو زوج احد از صغیرین الولیو، ولیو فاعل زوجه است، احد از صغیرین مفعول زوجه است. اگر تضییق کند یکی از صغیرین را ولی، او کان احدهما بالغا رشیدا، یا یکی از آن بالغ بود و رشید بود، و زوجا آخر الفضولی، آن دیگری را فضولی تضییق کرد، تمات الاول، اون اولی که یا بالغ بود یا ولی تضییق کرده بود، اون بود، از اون طرف ثابته دیگه، از اون طرف لازمه. مات الاول عزل الثانی نصیبه، برای این دومی بعد از فوت او جدا گذاشته می شود نصیبش، وقتی به بلوغ رسید اهلتا قسمش می دهیم، بعد از بلوغی تزالی، تزالی که اشارت نیستی باعث ارث نبوده، باعث قبول کردن او بوده در واقع. وی مات قبل ذالک، آمدیم نه این دومی هم شانس نداشت، اولی که مرد، اولی که لازم بود یا بالولایه بود مرد، دومی هم پیش از بلوغ مرد یا پیش از قبول کردن مرد. مثلا عقد دیگه، عقد باطله دیگه، دیگه عقد سر چی؟ از کجا بدونی که این عقد صحیح و مرد دیگه؟ و هذا الحکم و این لم یکن مورد نفسی، این حکم یعنی این دومی، یه طرفش ولایتا یا تغییر بوده یه طرف صحیح، این روایت در اینجا نبود، چون روایت ابو عبیده حضا مربوط به صغیران بوده، میگه برو مورد نفس نیست، الا انه ثابتون فیه به طریق اولا، الا اینکه این حکم در اینجا هم ثابت است به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ للزوم العقد هنا من طرف آخر، در این مسئله از یک طرف عقد اقلا لازم العمل بود، آخه یک طرف ولایتا یا استقلالا بوده دیگه، اما در مسئله صغیرین هر دو طرف متجاوز بود. فهوی اقرب الى ثبوت مما هو جایز من طرف، این نزدیکتر از ثبوت حکم را از اون عقدی که از دو طرف فضولی بودن. نعم لو کانا کبیرین و زوجه هم الفضولی، ولی اگر هر دو کبیرین باشن، خارجش مو به مو اینا را گفتن، مو چشمانه، هر دو کبیر بوده فضولی، مثل همون صغیران اینها را عقد بسته، یکی را به گوشش رسوندیم قبول کرد و مرده، به اون دیگر تا برسه این مرده بود، آیا این هم همین حکم را دارد یا ندارد؟ ببین نعم لو کانا کبیرین و زوجه هم الفضولی، فضولی آنها را به هم تضییق کنه، ففی تعدل حکم الیهما نظر، آیا چی؟ سوال داشتیم ها هر دو اطلاقش باید انشاءالله که دین رو متعرض نشدن، فضولی خودش صفت عقد است، عقد فضولی ببین، لا فضولی صفت عاقد است، اینجا ازیاد به توضیح دارد، این چون در انشاءالله نکاسی پاید رسید اینجا توضیح ندادن. حالا مراد از فضولی یا فضول همون شخص عاقد. خب فقی تأثیل حکم الیه ما نظر، آیا این حکم به کبیرین هم الیه ما بلکه کبیرین به کبیرین هم تأثیل می کنه یا نه؟ دو برتر. دلیل اول من مساواتی للمنصوص، یعنی این حکم اون کبیرین را هم شامله. دلیلش اینه که اونها مساوی هستن. من مساواتی للمنصوص، حکم کبیرین مساوی است. دلیل مساواتی به حکم برمی‌گردد. حکم که ما گفتیم درباره کبیرین مساوی هست با اون حکمی که در منصوص بوده که کبیرین باشد. من مساواته للمنصوصی در چی؟ فی کونه فضولی، در بودن این فضولی من جانبین از هر دو جانب چنانچه در کبیرین بوده. ولا مدخل، هنوز ادامه دلیل ها، ولا مدخل الصغر والکبر فی ذلک، صغیر و کبیر بودن در این حکم دخالت نداره. پس لاحق است به حکم صغیره، لاحق است به حکم من، تا اینکه دلیل آوردن که فرقی نداره. از این طرف دلیل داریم نه فرقی داره. زمین ثبوت الحکم که صغیره علی خلاف الاصل، در صغیره در خلاف اصول بوده. یعنی قاعده اینه که در صغیره هم یکی که مرد ولو قبول کرد مرد دیگه فضولی باطل بشود. این در خلاف اصل بوده. این روایت آمده گفته چون اونجا در خلاف اصل بوده، پس یختصرو الان مورد نه فقط اونجا قبول میکنه، در کبیره قبول نمیکنه. ببین دلیل دوم، دمین ثبوت الحکمت صغیرین الان خلاف اصل. چرا خلاف اصل است؟ منحیث و توقف ارث علی یمین، چون ارث موقوف از قسم خوردن و باز و به ظهور تهمت الاجازه، یعنی منحیث و ظهور تهمه و تهمه، هر دو صحیح هست. تهمه به معنی اسلام، تهمت ظاهر است در اجازه دادن. پس وقتی اتهام شد نمیتونه بهش ارث بدیم، بلکه قسم هم بخوره. فیحکم فیما خرج عن المنصوص، پس وقتی که از منصوص خارج شد، یعنی صغیره نبود کبیره بود، حکم میشود بشه به بطلان العقد مطامات احد المعقود علیهما. باید حکم بکنیم عقد باطله، احد المعقود علیهما اگر بمیره بعد اجازته و قبل اجازت الاخره، او اجازه بدهد قبل از اجازه دیگر مار، باید بگیم که فضولی باطل شد، نه اینکه نگه داریم ارث برای او مهر برای این یکی. و یمکنو اثبات الاولویه، دوبت را گفت، ولی باز میگه که ممکنه در کبیره اولویت را از راه دیگر ثابت بکنیم، بگیم که در کبیره چنین بوده، در کبیره به طریق اولا چنینه، یعنی ارث هست. از چی؟ بگیم که اولا عقد فضولی مورد اختلافه، آیا عقد فضولی درسته یا نه؟ کسانی که عقد فضولی را قبول کرده اند در کبیرین قبول کرده اند، در کبیرین باز مرددند که فضولی در کبیرین هم جای بیانه. پس عقد فضولی دو تا، یکی بین کبیره یکی بین کبیره. آیا فضولی صحتش در کبیرین محکمتره یا در صغیرین محکمتره؟ شما جواب بدید. در صغیرین محکمتره. پس این عقد محکمتره نسبت عقد فضولی بین صغیرین دیگه، درسته؟ وقتی در اون ضعیف این حکم را قبول کردید که صغیرین باشه، پس در کبیر به صغیرین اولا باید قبول بکنید، چون این قوی تره از اون عقد فضولی که بین صغیرین بوده. این طریق اولویت هست. جان بله باشه قبول داره، نداریم به طریق اولویت ثابت میکن دیگه، به مفهومه قیاد میگه که به پدر مادر اف نگو. شما بگین که نه قرآن گفته که اف نگو، اما یه سیلی میزنن میگن قرآن گفته اف نگو، بو قیاس نیست که اول ما حاصله ابلیسو میشه گفت؟ نه نه، قیاس اینجا نیست، اولویت باشه قیاس نیست. اونو میگیم اولویت را میگیم همون تقوا. اولویت هم در منظومه منطق دارد که اولویت شش قسم است و اولیت اقدمیت اصدقیت اشدیت اضعفیت رو و غیره. حالا ما یکی از اولویت هایی که اینجا قبول می کنیم در اون عقد ضعیف حکم قبول شد عقد فضولی بین تغییره. در عقد فضولی قوی به طریق نولاستی بین تغییره باشه با من باشه و یمکن اثبات الاولویت البالغه به وجه آخر به وجه دیگر اولویت رو ثابت کنیم. چیه؟ لنها الوز زمین رو در نزیر وقت وچه آخر این عقد الفضولی متا کان لهو مجیزون فیلحال. عقد فضولی هر وقت مجیز یعنی اجازت دهنده الان فعلا هم باشه حالا اشکال این دلقائلی صحته فی صحته اشکالی نیست کسی که قائل به صحت فضولی باشد صحت رو درگشت به فضوله. فقی که قائل به صحت فضولی باشد فی صحته در صحت این عقد که مجیز فعلی باشد. به خلاف ما لن ازا لن یکن له مجیز کذالک. به خلاف اون فضولی که مجیز یعنی اجازه دهنده تلفل نیست چون هر دو طرف تغییرن باید تغییر بازم اجازه بدهن. قائلین فضولی اینی که مجیز بالفعل باشد اینی قبول دارن، اونی که مجیز بالفعل نداشته باشد اونجا اشکال میکنن. حکم در اون جایی که اشکال میکنن صحیح باشد که در اینجا بطرق نولان تا این نفیه خلاف است. در اون جایی که مجیز فعلی نباشد اختلاف است. این دمن مجوز و عقد الفضولی کسانی که عقد فضولی را اجازه میدهن در تغییره اشکال میکنن که تغییر این فضولش درست یا نه. تا ازا تبت الحکم فی العقد الضعیف وقتی که این حکم یعنی این حکم صحت در عقد الضعیف که دین تغییر بود درست شد الذی لا مجیز له فی الحال الان اجازه در اونها نیست و هو عقد صغیر اینا عقد صغیر باشه فتعدیه الی الاقوا پس تعدی این حکم ضمیره بلکه به حکم پس تعدی این حکم در اقوا یعنی اون فضولی که بینی کبیه باشه اولا اولویت داره. بسه یه این نزید به حکم به حکم به حکم به حکم به حکم